أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. پس از بحث ترتب نوبت می رسد در همین مقصد اول که راجع به اوامر هست به چند بحث نسبتاً کوتاه که انشاءالله پس از اتمام این چند بحث کوتاه می رسیم به بحث نواهی، به مقصد ثانی می رسیم. یکی از اون بحث هایی که مطرح شده هست این است که آیا اوامر و همچنین نواهی اینها متعلق به تبایع هستند یا اینکه متعلق به افراد هستند. متعلق امر طبیعت هست یا متعلق امر فرد اون طبیعته؟ مثلا وقت مولا می فرماید اقم الصلاة یا صلی، آیا متعلق این صیغه امر طبیعت صلات هست بدون مشخصات، یا اینکه متعلق امر طبیعت صلات همراه با مشخصات هست که همون فرد باشد؟ خب در این بحث واقع شده که متعلق امر، حالا البته بحث نواهی هم تابع این بحث متعلق نهی هم باز همینطوری، آیا متعلق نهی طبیعت اون منهیون هست یا اینکه نه خصوصیات و مشخصات اون طبیعت هم مورد نهی قرار میگیره؟ قبل از ورود به این بحث چند نقطه را به عنوان مقدمه تذکر میدیم. مقدمه اولا این است که مراد از طبیعت در اینجا اعم از ماهیات حقیقیه از جواهر و اعراض و همچنین ماهیات مخترعه می باشد. یعنی اینکه فرض فرمایید که ماهیت صلات یک ماهیت مخترع هست، مرکب از چند تا حقیقت و ماهیت متباین. مثلا صلات درش ماهیت فعل اخذ شده، مثلا قرائت از ماهیت از مقوله فعله، یا فرض فرمایید رکوع و سجود در نماز وجود داره، این از مقوله وضعه، یا کیفیت قرائت جهر و اخفات این از مقوله کیفه. پس در حقیقت صلات یک ماهیت مخترعه و مرکبه هست از چند تا ماهیت متباین جمع شده است. هم شامل چنین ماهیات مخترعه هست این بحث ما، هم شامل فرض فرمایید ماهیاتی که یکی از جواهر هستن یا فرسنبال یکی از اعراض هستن، اعراض تسعه یا جواهر خمسه، بالاخره شامل هر دو قسم می شود. نکته دوم این است که این بحث فرع بر بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه نیست، مثلا کسی بگد که اگر قائل به اصالت الوجود بشود، پس قائل به این که امر تعلق پیدا میکنه به فرد. اما اگر قائل به اصالت الماهیه بشد، باید قائل بشد که امر متعلق به طبیعت است. نه، این بحث فرع اون بحث نیست. یعنی کسانی که قائلن به اصالت الوجود، باز در اینجا این بحث براشون پیش میاد که آیا متعلق امر طبیعت یا فرد طبیعت. بحث میکنن که آیا متعلق امر وجود طبیعت بدون مشخصات، یا اینکه وجود طبیعت است همراه با مشخصات که همون فرد باشه. بنابر اصالت الوجود باز این بحث قابل طرحه، و همچنین بنابر اصالت الماهیه باز این بحث قابل طرحه که آیا متعلق امر تحقق خود ماهیت هست یا متعلق امر تحقق ماهیت همراه با مشخصات اون ماهیت هست. این بحث در حقیقت خودش بنابر هر دو مبنا قابل طرحه. نقطه سوم و مهم این است که این بحث در اصل یه بحث اثباتی می باشد، یعنی در این که آیا متعلق اوامر همون طبیعت، فرض فرمایید وجود طبیعت، یا طبیعت همراه با مشخصاتش هست. این بحث اثباتیه. اما مرحوم صاحب کفایه یه بحث ثبوتی هم به این اضافه کرده. بحث ثبوتی به این معنا که بحث در امکان میکنه، اونم این است که آیا ممکن است متعلق طلب و متعلق امر وجود طبیعت باشد. این اشکال پیش میاد اگر متعلق امر وجود طبیعت باشد، این تحصیل حاصله. آیا ممکن است متعلق امر خود طبیعت باشد، حال اینکه خود طبیعت ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، دیگه در اونجا نه وجود هست نه عدم هست نه طلب در اونجا فرض می شود، چون اونجا محصل غرض نخواهد بود. پس بنابراین یه بحث ثبوتی می کنیم، مثلا ممکن است متعلق امر ما وجود طبیعت باشد، اشکال تحصیل حاصل پیش نمیاد. یا ممکن است متعلق امر ما خود طبیعت باشد بدون در نظر گرفتن وجود، اون هم که خود طبیعت من حیث هیه لیست الهیه، دیگه نمیتونه مطلوب واقع بشود. یه بحث ثبوتیه، این را مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن. اما بحث اصلی همون بحثی بود که عرض کردیم، متعلق اوامر وجود طبیعت هست بدون مشخصات، یا وجود طبیعت هست همراه با مشخصات. پس بنابراین یه بحث اثباتی داریم که اصل بحث همون بحث اثباتیه، یه بحث ثبوتی هست که باید اون بحث ثبوتی هم به عنوان یک سوال و شبهه مطرح بشه و جواب داده بشود. و ما اول از همون بحث ثبوتی شروع میکنیم که مرحوم صاحب کفایه در کفایه تحت عنوان وهم و دفع مطرح کرده، و سپس میرسیم به اون بحث اثباتی که بحث اصلی هست البته. اما بحث ثبوتی اینطوری گفته شده است که مرحوم صاحب کفایه اینو مطرح کردن که ذات طبیعت نمیتواند متعلق امر واقع بشود. چرا؟ به خاطر اینکه ذات طبیعت من حیثیه لیست الهیه، لا موجوده و لا معدومه، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه. اصلا در اون مرحله ذات که نه وجود راه داره نه عدم راه داره، ارتفاع نقیزین در اون مرتبه ممکن هست که نمیگیم موجوده، نمیگیم معدومه، نمیگیم مطلوبه، نمیگیم غیر مطلوبه، چون در درون اون ماهیت چنین خصوصیاتی مفاهیم دیگر نخوابیده. اگر بگید وجود خوابیده برمیگردد واجب الوجود میشد، اگر بگید عدم خوابیده برمیگرده ممتنع الوجود میشد. پس در اون مرتبه هیچ خصوصیتی نیست و این نمیتوند مطلوب باشد. این یک بیانی هست که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده. جواب این بیان این است که این که مفهوم از نظر منطقی طوری هست که در اون مفهوم دیگری داخل نیست، این مقتضی این معنا نمی باشد که طلب بهش متعلق نشود، یعنی یه مفهوم دیگر بهش اضافه نشود. ایشون نداره مفهوم در حد خودش، بله، درش نه طلب هست نه عدم طلب، نه وجود هست نه عدم وجود، ولی اینکه یه مفهوم دیگر را بهش اضافه بکنیم چه اشکال داره؟ مثلا فرض فرمایید که بگیم انسان، در مفهوم انسان نه عالم بودن خوابیده نه غیر عالم بودن، جاهل بودن، ولی میگیم الانسان العالم، معناش این است که حالا این مفهوم یه نحو اتحادی با علم پیدا کرد، اشکال نداره. یا میگیم که این مفهوم مورد طلب واقع شده، اشکال نداره. پس بنابراین ظاهرن این اشکال ثبوتی قابل دفع هست. البته مرحوم آخوند خراسانی از این اشکال جواب دادن به این که مراد از این که ما میگیم امر میخورد به طبیعت، اونا که قائل هستن که امر میخوره به طبیعت، مرادشون این نیست که طبیعت، مرادشون این نیست که طبیعت به ماهیتیه متعلق امر است، بلکه مرادشون این است که وجود طبیعت به اصطلاح مطلوب هست. چون مرحوم صاحب کفایه میفرماید که صیغه امر به معنای طلب نیست، بلکه معنای طلب وجوده. خب وقتی شما بفرمایید که مولا امر کرد به فرض فرمایید که صلات، معناش این است که طلب وجود صلات کرده. پس با این بیان اشکال را دفع میکنه، یعنی میفرمایند که بله اگر ما ادعا می کردیم که امر معنای طلبه و طلبم خورده به خود ماهیت، این اشکال شما پیش می آمد که خب ماهیت من حیثیه لیست الهیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، ولی ما در معنای امر یک وجود هم داریم، هیئت صیغه امر معنای طلب وجوده. خب طلب وجود می خورد به اون ماهیت، پس بنابراین اشکال برطرف می شود. وجود ماهیت را می خواد، نه خود ماهیت را شما اشکال بکنید که خود ماهیت لیست الهیه. که البته این جواب ایشون درسته، ولی اون جوابی که عرض کردیم هم اونم درسته که اصلا فرض فرمایید که خود ماهیت را در نظر بگیریم، اشکال نداره طلب به اون ماهیت اضافه بشود. این که شما می‌فرمایید ماهیت فی حد نفسه مطلوب نیست و غیر مطلوب نیست، موجود نیست، معدوم نیست، این معناش این نیست که نشود یه مفهوم دیگر را بهش اضافه بکنی. پس بنابراین این اشکال ثبوتی به هر دو وجه قابل جوابه. هم میتونیم بگیم که اشکال نداره، خود ماهیت را فی حد نفسه در نظر بگیریم و طلب را بهش اضافه کنیم، اشکال نداره این. و این به این معنی نیست که در خود درون اون ماهیت الان طلب وارد شد، نه، طلب بهش اضافه شد، نسبت داده شد. و هم جواب صاحب کفایه که اصلا می فرماین که امر معنای طلب نیست، بلکه طلب وجود هست. بس بنابراین طلب صرف طبیعت نیست که شما اشکال بکنید، بلکه طلب وجود طبیعت هست، وجود ماهیت هست. این اشکال ثبوتی اول و جوابش. از کلام مرحوم آخوند برمیاد که ایشون یک اشکال ثبوتی دیگری دارن و اون این است که می فرماین که خب حالا که شما فرمودید که طلب وجود ماهیت، امر به معنای طلب وجود شد، خب متعلق امر هم که اون ماده هست، اونم خود اون ماهیت اون طبیعته، بس شد طلب وجود اون طبیعت، اون ماهیت. باز اشکال هست. اشکال چیه؟ اشکال این است که این تحصیل حاصله. برای اینکه اگر طلب وجود ماهیت بکنید، که ماهیتی که وجود دارد طلبش کردن طلب تحصیل حاصله. و اگر بفرمایید نه، ما طلب خود ماهیت را میکنیم، خب اون همون اشکال برمیگرده. علاوه بر این که میتونیم بگیم که بابا خود ماهیت که محصول غرض نیست، محصول غرض وجود ماهیته، وجود اون طبیعته. که باز اشکال ثبوتی برمیگردد، دفع نمیشود. یعنی با این جوابی که مرحوم آخوند می‌فرمایند که امر به معنای طلب وجود هست و لذا می‌خوان اون اشکال اول ثبوتی را دفع کنن، دوباره کنه باز اشکال ثبوتی برمی‌گرده. اون چی هست؟ اونم این است که اگر وجود را در اینجا عکس کنید و بفرمایید صله به معنای طلب وجود صلات هست، اشکال برمیگردد. طلب وجود صلات، وقتی وجود را شما در متعلق طلب عکس کردید، میشه تحصیل حاصل. و اگر وجود را بردارید، خب اشکال میشد که ماهیت فی حد ذاتها این محصول غرض نیست. و این لیست الهیه. جوابی که از این وهم و از این اشکال ثبوتی میدهند، مرحوم آخوند خراسانی میدهند، طلب وجود به دو نحوه هست. یه وقت طلب وجود به معنای تحصیله، یه وقت طلب وجود ماهیت به معنای طلب حاصل هست. و اینجا مراد از طلب وجود طلب تحصیله، طلب ایجاده، نه به معنای اینکه یه وجودی اونجا باشه، موجودی باشه، ما اونو طلب کنیم که میشه تحصیل حاصل. پس طلب موجود نیست، طلب ایجاده، طلب تحصیله. وقتی طلب تحصیل شد، اشکال برطرف می شود. به عبارت اخرى، ما یه وقت وجود را در ناحیه موضوع عکس می کنیم. مثلا می گیم که نماز واجب است در مکلف وجود مکلف درش فرض شده که مکلفی هست، اینجا موضوع میشه، ناحیه موضوع. در ناحیه موضوع وجود تحصیلی نیست، حصولیه. یعنی اگر مکلفی وجود داشت، نه اینکه مکلف را ایجاد بکنیم، مثلا بگیم یجب الحج علی المستطیع، مستطیع میشه موضوع. در اینجا وجودی که در ناحیه موضوع یعنی همون مستطیع اقصد حصولیه، یعنی اگر مستطیع موجود بود این حکم میاد، این وجود میاد. پس وجود در ناحیه موضوع همیشه حصولی هست، اما در ناحیه متعلق، نه موضوع، متعلق، متعلق اون چیزی که باید ایجاد بکنه مکلف، همون صلات یا حج، اونجا هم وجود اخذ میشد، ولی تحصیلیه که باید ایجاد بکند اون را، باید به وجود بیارد. خب پس بنابراین فرق کرد نحوه اخذ وجود در ناحیه موضوعات تکالیف به نحو حصولی هست، اما در ناحیه متعلقات تکالیف، یعنی اون چیزی که از مکلف میخوان باید ایجادش بکنه، اونجا وجود را میخوان ولی به نحو تحصیلی، یعنی این وجود را ایجاد بکن، بس تحصیل حاصل نشد. از این راه مرحومه آخوند این شبهه را جواب میدهن. یک اشکالی باز اینجا هست بر جوابی که مرحوم آخوند دادن. گفتن که این جواب مرحوم آخوند وافی نیست، تام نیست. چرا؟ گفتن برای اینکه ایجاد با وجود هیچ فرقی نداره، فقط فرقشون این است که ایجاد یه نسبت به فاعل دارد، اما وجود بدون اون نسبت در نظر گرفته می شود. پس اگر بگید طلب وجود صلات اشکال داره، طلب ایجاد صلات هم همون اشکال داره، چون ایجاد وجود یک معنا هستن، یکی فقط نسبت به فاعل درش لحاظ شده، در دیگر نسبت به فاعل لحاظ نشده. اگر اشکال طلب وجود صلات این است که این تحصیل حاصل می شود، همون اشکال در بیان مرحوم آخوند هم پابرجاست که مرحوم آخوند فرمود صله به معنای طلب ایجاد صلاته، بگیم خب اینم باز همون طلب تحصیل حاصل می شود. این اشکالی است که در مقام مطرح شده. و یه عبارت دیگری هم باز مطرح کردن همین اشکال را، گفتن که بالاخره ما میپرسیم آیا وجود که میگید، ایجاد که میگید، همون حقیقت وجود را میگید یا مفهوم وجود را؟ اگر حقیقت وجود را بگید طلب حاصل، تحصیل حاصل میشد. اگر مفهوم وجود را بگید باز میگیم مفهوم که محصل غرض نیست. جواب این اشکال این است که ظاهراً این اشکال وارد نیست، برای اینکه درسته فرق بین ایجاد و وجود از این جهت هست که ایجاد نسبت به فاعل داره، ولی وجود نسبت به فاعل درش لحاظ نشده، ولی اینها یه نسبتی به اون شی هم دارن که اون در حقیقت معلول هست، متعلق هست. طلب ایجاد صلات مثلا، صلات یا حج. خب عرض میکنیم که این نسبت به اون معلولشون فرق میکنه. مرحوم آخوند میخواد بفرماید که از جهت نسبت به فاعل بله، حالا اون لحاظ بشد لحاظ نشد اون مؤثر نیست، اما از جهت لحاظ به اون معلول اینها با هم فرق داره. در یکی معلول را ما فرض میکنیم که در سایه این وجود موجود می شود، یعنی در سایه افاضه این وجود موجود می شود، قبلا موجود نبوده. و یه وقت نه، وجود را ما اضافه می کنیم به شیئی که وجود داشته، از جهت اینکه بیان می کنیم وجود دارد. پس این اضافه ها نسبت به اون معلول دو گونه هست. مرحوم آخوند خواهد بفرماید که وقتی میگیم حصول شیء و بگیم تحصیل شیء، اینها از جهت اضافهشون به اون معلول دو نحوه اضافه هست، و در یکی که همون ایجاده هست بگیم طلب ایجاد صلات، اینجا دیگه تحصیل حاصل پیش نمیاد، چون ما اون شی را حاصل فرض نمی کنیم، بلکه میگیم باید تحصیل بشود. پس بنابراین ظاهرا این اشکال وارد نیست، گرچه در کلمات خیلی از بزرگان هم تکرار شده است که جواب صاحب کفایه اینجا وافی نیست، به این جهت که ایجاد با وجود فرقی نداره. نه، عرض میکنیم که فرق دارد، فرق تحصیل با حاصل هست، فرق ایجاد با موجود هست. ولذا ظاهرا این اشکال بر صاحب کفایه وارد نیست و جواب مرحوم صاحب کفایه از شبهه وافی به مقصود هست. این یک بیان در حل اون اشکال ثبوتی. یه بیان دیگری مرحوم عراقی در مقام مطرح فرمودند که محصلش، خلاصش، اون چیزی که ما برداشت کردیم این است. مرحوم عراقی می‌فرمایند که در حقیقت وقتی مولا یا آمر یه چیز را طلب می کند، یک طبیعت را طلب می کند، ردای وجود را در اون ماهیت در ذهن می پوشاند، یعنی یک وجود وهمی به اون ماهیت، به اون طبیعت در ذهن می دهد. مثلا فرض فرمایید که یک کسی دستور میدهد که برای من یه خانه‌ای بسازید، یا خودش میخواد یه خانه‌ای بسازد. این آقا اون وجود اون خانه را در ذهن خودش مجسم میکنه، تصور میکنه، یه وجود وهمی میدهد، و این وجود وهمی را حاکی، حکایت کننده قرار میدهد نسبت به وجود خارجی، و طلب به اون ماهیتی که وجود وهمی دارد میخوره، نه وجود خارجی. البته این وجود وهمی حاکی هست از اون وجود خارجی. پس بنابراین اشکال تحصیل حاصل برطرف شد. یعنی وقتی یک کسی یه طبیعتی را، یه ماهیتی را میخواهد، حالا یا تکوینن یا تشریعن، اون ماهیت را در ذهن خود یه وجودی میدهد، البته وجود وهمی، ولی این وجود وهمی را حاکی قرار میدهد از اون وجود خارجی، طلب میرد روی این ماهیت موجود به وجود وهمی. وقت این تحصیل حاصل نمیشد، چون فرض این است که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده. این ماهیت را میخواد که وجود وهمی پیدا کرده، البته حاکی از وجود خارجی است. معناش این است که به این وجود وهمی باید تحقق ببخشی. این هم یک بیانی هست که به نظر میرسد این بیان صحیحی هست در کنار بیان مرحوم آخوند. مرحوم آخوند از راه اینکه ایجاد را در مفهوم صیغه امر گرفتن، گفتن صیغه امر معنای طلب ایجاده، و از این راه مشکل را حل کردن. مرحوم محقق عراقی آمدن وجود وهمی ماهیت را متعلق قرار دادن که اگر کسی اون بیان مرحوم آخوند را از این جهت اشکال کرد که آقا معنای صیغه امر طلب ایجاد نیست، طلب خالیه، بله اگر طلب ایجاد باشد فرمایش شما صحیحه و اشکالات برطرف میشد، اما معنای صیغه امر فقط طلبه، اون موقع خب اشکال برمیگرده. میتونیم از بیان مرحوم آزیای عراقی استفاده کنیم، بگیم درست طلبه ولی متعلقش ماهیتی هست که در ذهن یک نحوه وجود وهمی پیدا کرده که همین وجود وهمی حاکی است از وجود خارجی. با این بیان میتوانیم این اشکال ثبوتی را دفع کنیم که اشکال ثبوتی این بود که آیا متعلق امر وجود طبیعت هست؟ لازمش تحصیل حاصله. اگر متعلق امر خود طبیعته، خود طبیعت که محصل غرض نیست و خود طبیعت نمیتوند مطلوب یا غیر مطلوب واقع بشود. این اشکال را ما از دو راه جواب دادیم، یکی همون راهی که مرحوم آخوند مطرح فرمودن که صیغه امر معنای طلب ایجاد هست، امر معنای طلب ایجاد هست و طلب ایجاد غیر از طلب موجوده، ولذا این تحصیل هست نه حصول، و تحصیل تحصیل ماهیت طلب حاصل نیست. و یکی هم جوابی بود که مرحوم غازی‌های عراقی مطرح فرمودند، یعنی برداشت ما از بیان ایشون بود که بگیم مراد از تعلق صیغه امر به طبیعت این است که طبیعت موجوده به وجود وهمی را میخواد، که البته این وجود وهمی حاکی هست از وجود شی در خارج. با این دو بیان اون اشکال ثبوتی دفع می شود. یه بیان دیگری هم شهید صدر دارن که شاید برگشتش به همون بیان مرحوم آسیای عراقی هست، اون رو هم انشاءالله ارز خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.